رادیوی آزادی،
مجله خبری. عزیز باطیروف خبرنگار محلی در قرقیزستان گزارش داده است که تاجیکستان و قرقیزستان روز ششم نوامبر چند دهه را عوض کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. با معلومات صحیفه باطیروف، قرقیزستان دهه های داستوک، مازایت، کامترک، تش تومشوق را با حدود 141.9 گکتر به تاجیکستان داد. منبع افزوده است تاجیکستان دهه های سامانیان در اسفره، محله های دهمه، یک قسمت دهه خواجه اعلا، محله گاوسوبار، محله مینبولک با باغهایش و یک قسمت دهه لکان را به قرقیزستان واگذار کرد. حدود این زمین هایی که تاجیکستان به قرقیزستان داد 142.7 گکتر گفته شده است. مقامات تاجیکستان درباره جزئیات سازشنامه مرزی یگان شرح نمی دهند و برای همین تا حال پورا معلوم نبود که تاجیکستان و قرقیزستان کدام دهه ها را عوض کردند. صحیفه عزیز باطیروف همچنین نوشته است در دایره سازش بر سر مرکز تقسیم آب گلاونای تاجیکستان و قرقیزستان 750 گکتر زمین واگذار کرد. این مرکز تقسیم آب که اکثرا سبب بحث و مناقشه میان ساکنان دو کشور میشد، میان جانب ها تقسیم شد. قبلا قمچی بیک تاشیوف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان گفته بود در دایره تقسیم مرکز گلاونای تاجیکستان چون جبران به قرقیزستان 750 گکتر زمین داد. این قطعه های زمین به گفته تاشیف در قطعه اونجو بلاق کتتوز برآمد شهر سولیوکتو جایگیر شدند. شرح مقامات تاجیکستان در این باره دسترس نیست. در آخر ماه سپتامبر امسال رهبران ولایت های سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان مسئله کوچانیدن ساکنان دهات نزد مرزی را بررسی کردند. رهبران تاجیکستان و قرقیزستان ماه مارس در شهر بیشکک سازشنامه درباره علامت گذاری مرز دو کشور را امضا کردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org
داستان یک جوان تاجیک که از زندان روسیه به جنگ اوکراین برده شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اسماعیل رسولوف شهروند 26 ساله تاجیکستان میگوید ماه ایول سال 2024 زیر فشار از محبس چلیابینسک روسیه به جنگ اوکراین فرستاده شد و 4 بار در این جنگ زخم برداشته است.
بعد فیس بی اومد مرا کفت کو کردن. میخواستن مرا زندان ایسر کنن، زندان یکم را، اما ترساندن به همین چیز که زندان یکم را دلار را کشدن، پرونده جنایتی را آغاز کردن. بعد من یک چی دادن، مقصد ویبر دادن که ویبر در دستی منه، یا که شرطنامه برای جنگ در اسوه، یا که یکم را زندان. دو راه بود، دیگر راه مقصد نبود. جو ما راهی جنگ گرفتیم و بغیر من 57 نفر دیگر مسلمانان مرکزی آسیای میانه شرطنامه را امضا ماندن و به جنگ رفتن.
این شهروند تاجیکستان که نخواست محله فعلی بود و باشش را آشکار کنیم گفت زمان از روسیه فرار کرد که در پی زخم‌های زیاد معیوب و کارناشایم شد، ولی با این وجود مقامات روس او را به جنگ بردنی بودند. رادیو آزادی به سنت‌های طبی شناس شد که کرناشایمی او را ثابت میکنند و این جوان عکس‌هایی را به ما نشان داد که از شکم، گردن و پای پشتش زخم‌های سخت برداشته است. مقامات روسیه او را ماه اکتبر سال 2020 با گمان فروش مواد مخدر بازداشت و به 9 سال زندان محکوم کردند. وی از سال 2018 تا زمان بازداشت در چلیابینسک راننده تاکسی بوده است. خودش میگوید پلیس او را تهمت کرد و گناه دیگران را به سرش زده بودند. پس از حمله روسیه به خاک اوکراین، شرکت زرخریدان وگنر و بعداً وزارت مدافع روسیه صدها محبوس را با وعده رهایی از ادامه ادای جزا به جنگ اوکراین جلب کردند. اسماعیل رسولوف نیز از جمله این محبوسان بوده است و در صحبت با رادیو آزادی نقل کرد که 2 سال دعوت رفتن به جنگ را رد کرده بود، ولی آخر ماه یولی سال 2024 با تهدیدی که اگر به جنگ نروند کشته می شوند به جنگ سفر بر شد. اسماعیل نقل کرد که او را با 58 محبوس دیگر که اساساً شهروندان ازبکستان و تاجیکستان بودند، پس از 21 روز تمرین نظامی به ولایت کورسک انتقال دادند. آن وقت ارتش اوکراین در پاسخ به تجاوز روسیه 6 اوگوست سال 2024 وارد ولایت کورسک روسیه شده، حدود 1000 متر مربع را زیر نظارت گرفته بود. روسیه در کورسک از نیروی محبوسان مثل اسماعیل رسولوف و سربازان کره شمالی استفاده کرده، ماه مارس سال 2025 ارتش اوکراین را مجبور به عقب نشینی نمود. اسماعیل رسولوف نقل کرد که در دهی درینای کورسک 3 بار زخمی شد، ولی پس از تبابت های کوتاه هر بار او را دوباره به جنگ می فرستادند. این جوان تاجر نقل کرد که پس از سرپیچیش از دعوت دیگر باره به جنگ، مقامات روس همسرش را در تاتارستان اذیت دادند تا او مجبور شود به روسیه برگردد. و ای می گوید ارتیوم زریانوف، معاون فرمانده واحد نظامی 104، طریق واتساپ به او تماس گرفته خواهش کرد تا دوباره به روسیه برگردد. وقتی من رد کردم او گفت را در جستجو قرار دادیم و بازداشت می شوی. دیگر من تاجیکستان را هم برای خود امن ندانستم و از آنجا بیرون شدم، گفته او. اسماعیل رسولوف می گوید نمی داند سرنوشتش چی خواهد شد، ولی به هیچ شرطی دیگر به روسیه نخواهد برگشت. روسیه از آغاز حمله به اوکراین در سال 2022 صدها محبوس تاجیک را به این جنگ جلب کرد. رادیو آزادی درباره بیش از 100 نفر از محبوسان خبر و گزارش نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شده بودند. اسماعیل رسولوف که بارها شاهدی جلب محبوسان به ارتش شده است میگوید سالهای اول با وعده رهایی از محبس پس از 1 سال جنگ و مبلغ زندانیان را به جنگ می بردن، ولی پس از سال 2023 دیگر کسی اختیاری نمانده بود و مقامات روس مهاجران محبوس را مجبور به جنگ جلب می کردن. طرح زیستن می خواهم در اوکراین از اول امسال چند بار نام سربازان و افسران روسیه را نشکر که در جنگ ضد اوکراین کشته شدند. در چند ماه اخیر در این طرح اسم نزدیک به 3000 شهروند تاجیکستان همچون زرخرید ذکر شده است که بعضی از آنها در اوکراین کشته شدند. مؤلفان طرح می گویند که معلومات را به واسطه آدمان خود در ارتش روسیه دسترس کردند. رادیو آزادی اسم چند نفر را در فهرست های گذشته تفتیش دقیق کرده بود که برخی آنها در حقیقت کشته شدند. قانونگذاری تاجیکستان حضور شهروندان را در جنگ های بیرونی منع می کند، ولی مقامات جمهوری می گوید تا این دم نسبت به کسی برای اشتراک در جنگ اوکراین پرونده جنایی باز نکردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دپارتمان دولتی و وزارت کارهای خارجه آمریکا گفته است که سازشنامه‌های همکاری میان تاجیکستان و آمریکا به 2 کشور میلیاردها دلار فایده خواهد آورد. در این باره من مؤمن احمدی گزارش می‌دهم. امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان برای شرکت در همایش رهبران کشورهای آسیای مرکزی با دونالد ترامپ به آمریکا سفر کرده بود. آنها روز 6 نوامبر در کاخ سفید دیدار و گفتگو کردند. از جمله میان تاجیکستان و آمریکا چند سازشنامه همکاری امضا شد. وزارت کارهای خارجه آمریکا روز 7 نوامبر خبر داد که شرکت‌های 2 کشور با هم در حجم بیش از 3 میلیارد دلار سازشنامه امضا کردند. با گفته منبع این سازشنامه‌ها میلیاردها دلار به آمریکا فایده آورده، باعث پیدا شدن جایهای نوی کاری خواهد شد. شرکت هواپیمایی سامانایر با امضای سازش با شرکت آمریکایی بوئینگ وعده داده است که با مبلغ بیش از 3 میلیارد دلار هواپیما و تجهیزات ضروری هوانوردی می‌خرد. شرکت سامانایر نیز تصدیق کرده است که با شرکت بوئینگ برای خریداری 14 هواپیمای پیشرفته نوی 787 دریم لاینر و 737 ماکس قرارداد بسته است. تاجیکستان با شرکت ترانسپیرنت ارث برای همکاری با مبلغ بیش از 32 میلیون دلار سازشنامه امضا کرده است. این شرکت وعده داده است که به تاجیکستان در استفاده درست ذخیره های طبیعی کمک میکند.
Transparent Earth با دستگاه‌های ماهواره‌ای امکان تحقیق ذخیره‌های طبیعی کره زمین را دارد و شیوه درست استفاده از آنها را به کشورها نشان می‌دهد. سامانه پرزیدنت تاجیکستان نیز گفته است که در بخش ذخیره‌های استفاده نشده با شرکت‌های آمریکایی همکاری خواهند کرد. مقامداران حکومت تاجیکستان با شرکت استارلینگ سازش‌نامه همکاری امضا کردند. استارلینگ یک بخش شرکت سپیس ایکس میلیاردر ایلان ماسک است که خدمات اینترنت ماهواره‌ای پیشنهاد میکند. با گفته وزارت کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا، تاجیکستان با شرکت های پرپلکسیتی ای آی و زایپل ای آی سازشنامه امضا کرده است که به نهادهای دولتی در استفاده ذهنی سونی در امور دولتداری کمک خواهند کرد. به شرکت آمریکایی کوکاکولا که چند سال باز در تاجیکستان فعالیت دارد، 9 میلیون دلار دیگر سرمایه گذاری خواهد شد. امام علی رحمان گفته است که در تاجیکستان بیش از 70 شرکت آمریکایی فعالیت دارند و همکاری های بیشتر در بخش استخراج و کارکرد معدن های کوهی بخصوص فلزات نادر به سود دو کشور خواهد بود. دونالد ترامپ با رهبران تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان و ترکمنستان در کاخ سفید صحبت داشت. ظاهرا ایالات متحده در پی تقویت نفوذش در آسیای مرکزی است که حالا چین و روسیه در آن جایگاهی بیشتر دارند. ترامپ آسیای مرکزی را یک منطقه بسیار ثروتمند نامیده، گفته است که همکاری های آمریکا با 5 کشوری آن را تقویت می‌دهد. عین زمان ایالات متحده در جستجوی منابع نوی دریافت معدن های کامیاب و مهم است که چین فروشنده اصلی آنها در جهان است.
مرواز برم من تنهایم، بجانم قسم دل و پسم با تو میمانم. مکن خستم دل شکستم آبی بستم، بشونم من بس دیگر جفا نخواهم، بگم بگیرم بابت یار بی‌وفا. دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم،
دیدبان حقوق بشر یا خود Human Rights Watch از مرگ سید اعظم رحمانوف 29 ساله در بازداشتگاه در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. بیانیه این سازمان بین‌المللی معتبر روز 11 نوامبر نشر شد. در این باره من شهلای گلخوجا گزارش می‌دهم. سید اعظم رحمانوف سال 2019 در آلمان می‌زیست. به نقل یکی از پیوندانش وی تا 29 سال به تاجیکستان رفت تا حجت‌های ضروری را برای تمدید ویزا در آلمان جمع بیاورد، اما روز 6 اکتبر دستگیر شده، بعد یک هفته آن در شرایط مرموز جان باخته است. بعضی از نزدیکانش با شرط فاش نشدن نام گفتند که در بدن سید اعظم رحمانوف آثار شکنجه را دیدند، ولی مقامات گفتند او خودکشی کرد. هیو ویلمسن مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان دیدبان حقوق بشر روز 11 نوامبر مرگ سید اعظم را از سلسله پرونده های مربوط به تاجیکان مقیم آلمان نام بر کرد که پس از بازگشت به تاجیکستان با پایمال شدید حقوق بشر یا بدتر از آن دچار شدند. پریزیدنت اومالی رحمان 33 سال باز بر تاجیکستان، کشوری کوهستانی آسیای مرکزی با بیش از 10 میلیون اهالی، حکمرانی میکند. حکومت اقتدارگرای او از انتخابات عادلانه کنارگیری، مخالفان و صداهای مستقل را سرکوب و آزادی های بنیادی شهروندان خود را انکار میکند، نگشته است او. و قضیه سعد اعظم رحمانوف را پیام به مقامات آلمان نیز دانسته از این کشور اروپایی دعوت کرده است تا نقش خود را در چنین حادثه ها و مناسبتش را با تاجیکستان بازنگری کند. سازمان دیدبان حقوق بشر از چند مورد اخراج تاجیکان از آلمان و بازداشت شدن آنها در تاجیکستان یادآور شده، تاکید کرده است که اخراج آدمان به جایی که برایشان خطر شکنجه تهدید میکند خلاف قانون های بین المللی است. سازمان از قضیه پناهجویان تاجیک در آلمان عبدالله شمسی‌دین و دلمراد ارگاشف یاد آورده است که در سالهای 2023 و 2024 به تاجیکستان رانده شده، یکی به 7 و دیگری به 8 سال زندان محکوم گشتند. هیو ویلیمسون گفته است هیچ کدام از آنها باید به تاجیکستان فرستاده نمی شدند. با گفته وی آلمان آماده است مسئولیت های بین المللی خود را نادیده بگیرد و با مقامات تاجیکستان در مسئله اخراج شهروندان همکاری کند. دیدبان حقوق بشر میگوید وزارت کار خارجی آلمان دلیل های حکومت تاجیکستان را برای حفظ حقوق انسان قابل اعتماد خوانده است، در حالی که وقتی وضع حقوق بشر در کشور وحشتبار است چنین کفالت ها باوری بخش و کافی نیستند. انتقاد دیدبان حقوق بشر از آلمان برای اخراج پناهجویان تاجیک در حالی است که پیشتر سازمان آزادی برای اوراسیا هم قرار آلمان را برای بازگردانیدن بعضی پناهجویان به تاجیکستان محکوم کرده بود. این سازمانی حامی حقوق گفته بود با ادامه وضع آلمان میتواند به کشوری یوری رسانی دیکتاتوری بی‌رحم تبدیل یابد. بیش از 10 سال باز گروهی از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و تعقیب و اذیت افزون در کشور در اروپا بخصوص لهستان آلمان پناهنده شدند. کشورهای اروپایی بعضی از آنها را با اتهام‌های گوناگون از قلمرو خود می‌رانند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در پی زنوزنی گروهی از مکتبخوان‌ها در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه یک کس جان باخته، یک تن دیگر زخمی شده است. رئیسیت کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که حادثه روز 9 نوامبر رخ داد. نورسان هنگام مناقشه از کورد استفاده بردند. گزارش را در این باره من شهلای عبدالله تقدیم میکنم. به اطلاع پلیس، حادثه بنابر بحث لفظی در شبکه‌های اجتماعی میان دو نفر با نام‌های RN و RA سر زده، سپس هر دو مناقشه گروهی تشکیل کردند. در نتیجه RN با کورد و RA ضربه زده، او را به هلاکت رسانده است. یک نفر نابالغ دیگر حالا با جراحات‌های وزنین در بیمارستان بستری است. سامانه خبری یورتیجی قبلا نوشته بود که حادثه در محله معروف به 65 در نزدیکی مکتب‌های رقمی 77 و 78 رخ داده است. به نقل منبع در مناقشه خوانندگان این چند مکتب شرکت داشتند. این سامانه خبری در شهر حادثه نوشت یک نورس را راننده تاکسی در حالت وزنین پیدا کرده و بیمارخانه برده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که این زمان گوماور رحمت شوزاده این در حبس پیشکی قرار دارد و نسبت به او پرونده جنایی باز شده است. زن و زنی میان نورسان در این اواخر بیشتر از بحث ها در اینترنت و ویژه شبکه های اجتماعی آغاز شده به کردزنی و فاجعه تبدیل می‌یابد. این مناقشه ها سالهای اخیر باعث به کشته و زخمی شدن چند خواننده مکتب شده است. در چنین مناقشه ها جوانان گاهی از کرد و سلاح های دیگر استفاده می کنند. مقامات حفظ حقوق گفته بودند که برای پیشگیری از این حادثه ها مرکز جستجو و دریافت کرد از خوانندگان را به راه مانده در مکتب ها محافظ گذاشتند.
شورای اروپا سه بانک تجارتی تاجیکستان را با اتهام کمک به روسیه که در بی‌ثبات کنی اوکراین متهم می‌شوند تحریم نمود. این قرار چی معنا دارد و چی پیامدهای داشته می‌تواند؟ من خیرمان بقازاده شرح بیشتری دارم. از 12 نوامبر تحریم های شورای اروپا نسبت سه بانک تجارتی تاجیکستان به اجرا می درآید. چاره های محدود کننده بروسل در قطار ده ها ساختار و تشکیلات از کشورهای خارجی نسبت دوشنبه سیتی بانک، سپیتامین بانک و کامرس بانک تاجیکستان به خاطر کمکشان به روسیه که وضع را در اوکراین بی‌ثبات می کند تطبیق شدند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از این قرار اظهار نگرانی عمیق نمود. در متن تحریم ها از جمله آمده است
با اداره و شرکت های اروپایی همکاری و معامله و داد و گرفت ها با ساختارهای من است که به روسیه به طور مستقیم و غیر مستقیم محصولات و تکنولوژی های استفاده دوگانه را صادرات، فروش، تامین و انتقال می دهند. همکاری مستقیم و غیر مستقیم با تشکیلات استفاده کننده نظام میر در خارجه و دیگر خدمات مانند به آن که از جانب روسیه تأسیس شدند من می باشد.
توماش بوستوفسکی کارشناس امور تحریم های اتحاد اروپا در صحبت با رادیوی آزادی گفت
شرکت های تاجیکستانی به فهرست سیاه تحریم ها با آن اساس وارد کرده شدند که در عملیات از دیدگاه اتحاد اروپا ممنوع شده بانکی مساعدت کردند. یک ماده که به بانک های تاجیکستانی مربوط است میگوید همه تشکیلات و ساختارهای مالی که خدمات و پرداخت ها با کریپتو اسعار را فراهم میکنند به نوشته اتحاد اروپا مقصد تحریم ها را جدا ویران میکنند و با همین سبب معامله های بانکی با آنها منع میشود. در عمل این معنای آن را دارد که همکار مساعدت در پرداخت‌های شرکت‌ها، تشکیلات و شخصیت‌ها که در فهرست سیاه اتحاد اروپا شامل هستند، من است. در یک ماده جداگانه فهرست تخمیناً 2000 افراد و نزدیک به 700 تشکیلات وجود دارد که در حدود اروپا مسدود شدند. این همه رویخط نفران و تشکیلات خارجی میباشد که نباید با آنها پرداخت‌ها و مساعدت پولی برای روسیه انجام داده شود. یعنی سبب اساسی اینکه بانک‌های تاجیکستان تحریم شدند این است که آنها برای پرداخت‌های پولی تشکیلات و شخصیت‌های در فهرست سیاه وارد شده مساعدت کردند.
دوشنبه سیتی بانک، سپیتامین بانک و کامرس بانک تاجیکستان به درخواست رادیوی آزادی برای شرح این قرار پاسخ ندادند. در واکنش به این قرار وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در سامانه‌اش نوشت
وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از شامل شدن برخی از بانک‌های تاجیکستان به این فهرست تحریم‌ها عمیقاً نگران بوده اظهار تأسف می‌کند. حکومت تاجیکستان وضع کنونی را همه جانبه مورد آموزش و پیگیری قرار داده جهت تا حد اقل کاهش دادن عاقبت های منفی این تحریم ها چاره های ضروری می اندیشد.
بانک ملی تاجیکستان هم در اظهارات خطی گفت
بانک ملی تاجیکستان یک جا با تشکیلات های قرضی مالیوی و دیگر مقامات وکالتدار حالت مذکور را همه جانبه مورد آموزش و پیگیری قرار می دهد. عملیات های بانکی داخل کشور، خدمت رسانی حساب ها، کارت ها، بانکمات ها، زمیم برنامه ها و خدمت رسانی های الکترونی طبقی نقشه اجرا می گردند.
ریاست سپیتامین بانک هم در سامانه چنین نوشت
ما فوراً استراتژی کاهش دادن تاثیر و خوف‌ها را تهیه کرده همزمان مکالمه سازنده با مقامات تنظیم کننده کشور خود و اتحاد اروپا را آغاز کردیم.
کریم جان احمدوف معاون پیشین وزیر اقتصاد تاجیکستان میگوید تحریم‌ها احتمالاً بیشتر از نظری پیامدهای اخلاقی نمالی به جانب تاجیکستان تاثیر گذار خواهند بود و در صحبت با رادیو آزادی گفت
تاجیکستان و این 3 بانک в которых примерно, по-моему, около 20% депозитов граждан.
Таджикистан ва ин се банк ки ба фикрам 20% амонатҳои сокинони кишварро нигаҳ медоранд, бештар ба Русия ва Чин нигаронида шуданд то ба Аврупо. Мақсади таҳримҳо ин нест ки кори онҳоро маҳдуд кунанд. Онҳо дар дохил ба кори худ идома медиҳанд ва мушкили ҷиддӣ пеш намеояд, вале барои интиқолҳо ба Аврупо ва ё از بین بردن شرکت هایی که درسهای بانکی به روسیه برای دور زدن تحریم ها یاری می رسانند در این بخش بله نتیجه بخش می شود. مقصد تحریم ها هم همین است. برای تاجیکستان این قرار ناراحت کننده است چون به ابرویش آسیب می رساند. مردم می ترسند مثلا نه همه ابزارهای بانکی آنها کار خواهد کرد، منظورم ویزا و مستر کارت، آنها در اروپا و بیرون از تاجیکستان کار نمی کنند. این بسیار بد است. دویم این که مردم همیشه از همه گونه محدودیت های تأثیر های بین المللی با کاری بانک ها هراس دارند. شاید هم یک مقدار مشتری ها بانک ها را ترک کنند و اینک این که با قول برخی رسانه ها این بانک ها با رهبریت عالی تاجیکستان ربط دارند، شاید هم آنها با خاطر کم کردن آبرو ریزی برای اصلاح وضع بعد این خیلی تلاش با خرج خواهند داد.
زمینن در پاسخ ایمیلی یک مقام کمیسیون اروپا بر رادیو آزادی چنین گفت
چاره های محدود کننده اتحاد اروپا سرکوبگرانه نیستند. هدف تغییر دادن سیاست یا رفتار منفی یا زیان‌آور از روی تاثیرگذاری به کشورهایی می باشد که عضو اتحاد اروپا نیستند، از جمله تشکیلات مسئول و شخصیت های جداگانه. چاره های اقتصادی که در رابطه با تجاوز روسیه به خاک اوکراین جاری شدند منتظم هر 6 ماه بازبینی می شوند و از روی ضرورت با نظر داشتی تغییرات در رفتار شخصیت ها و تشکیلات مورد ذکر اصلاح کرده می شوند.
با باور کارشناس واستوفسکی در اصل قرار تحریم شدن این یا آن ساختار با آسانی بیکار کردن نمی شود و همکاری نزدیک جانب تحریم شده را تقاضا می کند.
همکاری
مقامات به حکومت تاجیکستان با کمیسیون اروپا در تهیه یک سیاست بیشتر مرکزانیده شده در سطح حکومتی یا ملی به خاطر در آینده پیش نیامدن چنین یک حالت به باور من همان چیزی است که کمیسیون اروپا با آن بیش از همه منفعت دار است. گپ فقط در بانک و کریپتو اسعار نیست، درباره تجارت و انتقال بارها توسط تاجیکستان هم هست. نشان دادهای انتقال بارهای شرکت های زیاد اروپایی به تاجیکستان یک بار بالا رفتند. سبب این که اول به تاجیکستان و از آنجا به روسیه می روند و کمیسیون اروپا از این خبر دارد. از این رو همکاری بیشتری مقامات و حکومت تاجیکستان برای رسیدگی به این مسئله کمک می کند.
So I think greater involvement from Tajiki authorities and the government would probably help to address these situations.
این کارشناس می گوید اروپایی ها بعد سال 2022 همه تحریم های ممکن را برای جزا دادن روسیه برای جنگ ادامه یابندش در اوکراین جاری کردند و اکنون نوبت کشورهای سیوم و یاری رسانی مسکو رسیده است. از این خاطر فشار بالای آنها در آینده نزدیک طرف بیشتر خواهد شد.
آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم.
یک طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا میکنند، ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوعی تحملگرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان میدانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز، آیا واقعا تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. با برنامه گپ آزاد خوش آمدید. و سوال اول رو از شما جناب بایماتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتاً دچار واکنش سخت شد. خودش میگه در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم و اگر سخن راجع به عامل های اصلی برود، ما میتوانیم چند عوامل را به عنوان گروه بندی ارائه بکنیم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی و همچنین فضای اجتماعی و اقتصادی که هم اکنون در تاجیکستان حاکم است می تواند به این روندها مؤثر باشد. من به عنوان یک مورخ اشاره بر عامل تاریخی می توانم بکنم که این عامل خیلی اثرگذار بوده برای مردم تاجیک از طول تاریخ قبل از اسلام و تا کنون. البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشت را رسما اعلام کرده بودند، باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست‌های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانی ها می کردن. و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم، همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر.